پروفسور دیمیتری گوتاس، اسلام شناس.
دستاورد بزرگ ابن سینا این بود که میتونست تمام پیشرفت‌های فلسفی پیشین در جهان اسلام رو با هم ترکیب کنه و اونها رو بدل به یک سیستم بسیار منسجم و منظم بکنه. به علاوه با بکار گرفتن این سیستم بتونه برای سوالات، مسائل و مشکلات جهان اسلامی که او در آن زندگی میکرد و همچنین برای جامعه فرهنگی و سطح بالای اون زمان پاسخی داشته باشه. این نکته از یک طرف تضمین کننده موفقیت فلسفه او چه در همون زمان بود و چه بعدتر که به هر حال هر کسی خودش رو به نوعی پیرو ابن سینا میدونه.
مهدی گلشنی، پژوهشگر فلسفه و نظریه پرداز ایرانی، نیز معتقد است که
ابن سینا تو فلسفه خیلی کتاب داره، ولی دو تا کتابش بسیار اثرگذار بوده. اول کتابش شفاست واقعا که تو فلسفه مشایی نوشته شده و بیشترین اثر را در قرون وسطا داشته و از اشعار ابن سینا و عرض می شود که ابن سینا تو کتاب شفا یه مشایی تمام عیاره، ولی در کتاب شفا ایشون چند تا بحث جدید را وارد میکنه که اینا توی فلسفه ارسطو نبوده. مثلا واجب و ممکن، حدوث و قدم، معاد، برهان صدیقین بر وجود خداوند، اینا را مطرح میکنه. اینایی که میگن ابن سینا همون ارسطوئه، دنبال روح ارسطوئه، اینا ظلم میکنن. ابن سینا تو کتاب اشاراتش سه تا نمط آخر اشارات عرفانی عمل میکنه، یعنی یه شخص عارف عمل میکنه و بسیار این سه فصل جالبه، مخصوصا فصل مقامات العارفینش خیلی جالبه. تو این کتاب اشارات ابن سینا صریح میگه که نفس بعضیا میتونه به چنون مقامی برسه که روی ماده اثر بگذاره، مثلا میتونه باعث پیدایش ابرها بشه یا نزول باران بشه و غیره. همچنین ابن سینا میگه بعید ندان که نفس انسان دارای چنون ملکه ای شود که بر موجودات دیگر اثر گذارد، چنون که بر بدن خود اثر میگذارد. او برهان عقلی و شهود را دو ابزار مهم معرفت میشناسد و برای اولین بار اشاره به شهود را توی فلاسفه ما ابن سینا داره.
دکتر گلشنی در جای دیگر دیدگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را درباره ابن سینا چنین بیان می کند.
امام خمینی وقتی که میخوان تعبیر بکنن از ابن سینا در کتاب مصباح الهدایه شون خیلی سریع می فرمان لم یکن له کفوا احد، نظیری نداشته باشد.
ابن سینا برهه‌ای از زندگی خود را در زندان سپری کرد. درباره علت زندانی شدن ابن سینا چندین روایت نقل شده، اما مؤثرترین روایت این است که سماع الدوله پس از روی کار آمدن از ابو علی سینا خواست تا در مقام خود باقی بماند، اما ابن سینا تمایلی به این موضوع نداشت و به صورت مخفیانه با علاءالدوله حاکم آل کاکویه مکاتبه کرد. به همین دلیل سماع الدوله به اتهام خیانت او را به زندان انداخت. ابن سینا در زندان سختی‌های بسیار کشید. برای اندیشمندی چون او اسارت بسیار دردناک بود. او که تمام عمر خود را صرف یادگیری علوم مختلف کرده بود، روزهای ملامت بار زندان برایش بسیار طاقت فرسا بود. اما روزی از روزها زندانبان به گوش درد مبتلا شد و ابن سینا او را درمان کرد. پس از این اتفاق زندانبان به عنوان تشکر برای او کاغذ و قلم فراهم و ابن سینا شروع به نگارش آثار فلسفی و ادبی کرد. شنونده برنامه نابغه‌ای از شرق هستید، کاری از رادیو فرهنگ. ابن سینا معتقد بود که انسان تنها از راه تلاش برای شناخت خالق است که میتواند به شناخت خود و دانش‌های بشری نایل شود. همچنین او اعتقاد داشت که پس از مرگ جسم روح نمی میرد، بلکه تا ابد به زندگی ادامه می دهد. مرحوم سید عبدالله انوار، دانشمند و مترجم ایرانی، درباره همرأی بودن ویتکنشتاین با ابن سینا در خصوص اختلاف موجود در فلسفه چنین می گوید:
ویتکنشتاین که یکی از بزرگترین مغزهای کمونیست که فلسفه کمونی رو زیر رو کرده، یکی از بحثای کتابش که من اتفاقا این کتابش هم ترجمه کردم، فریادش اینه که اگر این همه اختلاف در فلسفه هست به واسطه اینکه لغات فلسفی در بین فیلسوفا معنی دقیق پیدا نکرده. این حرف و عین کلام اینو هزار سال پیش بوعدی در باب مقولات گفته و پیشنهاد میکنه که ما باید تمام لغات بگیریم رسیدگی بکنیم در باب مقولات بشه رسیدگی کنیم ببینیم چه اختلاف داره. حالا مثال میزنم، مثلا میگه شما ها فکر میکنید بین بزرگ و کوچیک تضاده، میگه در حالی که اینطور نیست. اصلش نگاه کنی بزرگ از کوچیک نتیجه میگیره، یعنی از ناقص کامل میاد بیرون. دقت میکنی تضادی که شما فرق میکنی نیست و همین اختلاف که فلسفه گرفتارشه.
یکی از مطرح‌ترین آثار ابن سینا شفاست. این کتاب دایره المعارفی از همه علوم عقلی، ام از منطق، طبیعیات، الهیات و ریاضیات است. تمام علوم قرون وسطا در زمینه فیزیک، متافیزیک، ریاضیات، منطق، فلسفه و موسیقی در این کتاب گرانسنگ مورد بررسی قرار گرفته است.
نابغه‌ای که در طول عمرش که عمری کوتاه و پرحادثه بوده این تعداد دستاورد بزرگ و چشمگیر داشته واقعا قابل احترامه و به نظر من ستاره‌ای در ابعاد کهکشانی.
کتاب قانون ابن سینا یه شاهکار تو علم پزشکی قرون وسطاست. چنین مرد فرهیخته و بزرگی مایه افتخار دوران خودش بوده و هست.
ابن سینا کیه؟ فلسفه اسلامی در اون دوران رو با اسم ابن سینا میشناسن. اون در تمام علوم زمان خودش از جمله علم نجوم، ریاضی، طب، شیمی و باقی علوم تبحر داشت. ایده های نوگرایانه ابن سینا و اختراعات اون موجب پیشرفت تمامی این علوم شده و ما واقعا خوشحالیم که چنین اعجوبه ای رو در تاریخ داریم.
ابو علی سینا و ابو سعید ابوالخیر هم عصر هم بودند. این دو اندیشمند بزرگ یکدیگر را می شناختند، اما از نزدیک با هم دیداری نداشتند، تا اینکه روزی ابو علی سینا برای شنیدن سخنان ابو سعید نزد او رفت. ابو سعید از میان جمعیت ابن سینا را نزد خود خواند. داستان این دیدار در کتاب اسرار و توحید اینگونه آمده:
خواجه بو علی با شیخ در خانه شد. در خانه فراز کردند و سه شبانه روز با هم سخن می گفتند. بعد از این سه روز شاگردان ابو سعید از ابن سینا پرسیدند: شیخ را چگونه یافتی؟ گفت: هرچه من می دانم او می بیند. مریدان ابو علی سینا نیز نزد ابو سعید رفتند و پرسیدند ای شیخ، بو علی را چون یافتی؟ گفت هرچه ما می‌بینیم او می‌داند.
مستندترین گزارش از علت مرگ ابن سینا مربوط به ابو عبید جوزجانی شاگرد اوست که تا پایان عمر همراه او بوده است. او میگوید
شیخ به بیماری قلنج گرفتار شد و به درمان خود پرداخت. به گفته جوزجانی بیماری وی گاهی زجرآور میشد و زمانی تسکین میافت. تا آن هنگام که در رکاب علاءالدوله به سوی همدان رهسپار گردید، بیماری ابن سینا وخیم شد و هنگامی که به همدان رسید متوجه شد که نیروی جسمانی خود را چنان از دست داده که دیگر از غذا و دارو کاری ساخته نیست. از این رو از درمان خیش دست کشید و گفت مدبر تن من از تدبیر فرو ماند و درمان بیفایده است. چند روز بعد بو علی سینا در 58 سالگی دیده از جهان فرو بست.
آرامگاه ابو علی سینا در میدان اصلی شهر همدان واقع شده. بنای آرامگاه متشکل از 12 ستون است که سمبل رشته‌های علمی است که ابن سینا در آن دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشته است. برخی آخرین جمله ابن سینا قبل از مرگ را چنین نقل کردند: آن که مردیم و آنچه که با خود بردیم این است که دانستیم که هیچ ندانستیم.
آیا به درستی حسین پسر عبدالله سینا که آوازش به بخارا و قتل رسیده توی؟
آره هموست. استدعای مامش را به سلطانتان برسانید. مامش استدعا دارد. اجازه دهند حسین تا برومندی نزد پدر و خانوادش بماند.
پزشکی حاضر، حکیمی دانا بر شاخهای درختان چه می کند؟
لعن سلطان بر ما باد اگر کودکی را از شاخ درختان برو باییم و به دربار ببریم.
به سلطانتان بگویید من جزء تویول هیچ خان یا پادشاهی نیستم. بگویید رفعت انسان در آزادگی اوست.
این سخنان حکیمانه را کودکی بر زبان می راند.
ای حکیم، بر شاخ درختان پس چرا رفته ای؟
مقتضای سن است، فرستاده سلطان.
به سلطان معظم بگویید اقصا نقاط بخارا و روستاهای قصی و قاسی را گشتیم و پزشک حاذق را نیافتیم. بگویید او را بر خاک خراسان نیافتیم.
بگویم او را نیافتیم؟
مگر مرا بر خاک خراسان یافتی؟
آری، اما نه نیافتیم.
به لحظه‌های پایانی برنامه نابغه‌ای از شرق رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا سلامی دوباره شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. حق یار و همراه.
روز بزرگداشت ابو علی سینا و روز پزشک رو گرامی می‌داریم و برای پزشکان هموطن آرزوی بهروزی و سربلندی داریم. از پخش رادیو فرهنگ در این لحظه همراه میشیم با کاروان شهید.
با کاروان شهید.
به نام خدا. عزیزان و دوستداران رادیو فرهنگ، درود بر شما. خوشحالیم که توفیق خدمت دوباره به شما رو پیدا کردیم و این همه افتخار ماست. در مجال پیش رو قصه دیگه براتون داریم، قصه ای از قهرمانی دلیر و فداکار، جوانی برومند از خیل فرزندان دلاور کشورمون، فرزندی رشید و دلاور، مردی از خیل مردان این دیار. اسم قهرمان قصه امروزمون رحمت الله است، امیر لشکر ایران زمین رحمت الله لطیفیان. رحمت الله آخرین فرزند فرامرز و اشرف الملوک در اولین روز فروردین سال 1326 در روستای دلفان شهرستان خرم‌آباد به دنیا آمد. پاییز سال 1333 رحمت الله قسمون وارد دبستان روستای نورآباد شد و مشق الفبا را از اونجا آغاز کرد و پس از اون مقطع متوسطه رو تو دبیرستانی در شهرستان نهاوند با موفقیت پشت سر گذاشت و تونست دیپلمش رو در سال 1346 بگیره. بعد از اون بود که به دلیل علاقه زیادی که به نظام و نظامیگری داشت به تهران رفت و بعد از شرکت در آزمون ورودی دانشکده افسری و قبولی در اون دانشجوی دانشکده افسری شد و علوم و فنون نظامی رو از اونجا آموخت. رحمت الله لطیفیان در سال 1348 با درجه صدفان دومی از دانشکده افسری فارغ التحصیل شد و تو لشکر 81 زرهی کرمانشاه لباس خدمت به تن کرد. سال 1357 سالی بود که قهرمان قصه ما دوره دیگه از زندگیش رو پشت سر گذاشت. مردم گروه گروه از گوشه و کنار کشور سربلند می کردن و بر ضد حکومت شعار می دادن. انقلابی به پا شده بود که کم کم اوج می گرفت. انقلابی که یکی از بازیگراش همین مردم کوچه و خیابون بودن. مردمی که قهرمان قصه‌مون سروان رحمت الله لطیفیان طرف اونا رو گرفت که خودش رو سرباز ملت و مملکتش می دونست. تنین انقلاب بالا گرفته بود و چیزی به پیروزیش نمانده بود. در این بخش از برنامه توجه شما رو به حرفای همسر بزرگوار رحمت الله لطیفیان، سرکار خانم فوزیه محمدی جلب میکنم. حرفایی که با شنیدنش رحمت الله رو بهتر میشناسیم. بشنوید.
با خداوندی خدا هرچی از خوبیش بگم، از مهربانیش بگم، صداقتش بگم، ایمانش بگم، واقعا یه انسان به تمام معنی بود. تو همه چیز اخلاقش، ادبش، اخلاصش، زبانزد خاص عام بود. اینقدر این مهربان بود به زیر دستاش، به سربازه که زیر دستش بود. اینه من نمیگم، خدا میدانه. همکاراش که بعدها میامدن و مینشستن تعریف میکردن، همکاراش میگفتن حتی از لباسه خودشم به سربازایی که نداشتن نیاز داشتن میبخشید و میداد. هر جه که مینشست خدا میدانه میشد گل سرسبت مجلس. از همه نظر که بگم ما والا آرزوش فقط سلامتی بچه هاش بود، زندگی و آینده بچه هاش بود. تاکید زیادی رو اخلاقشان، دینشان، درسشان خدا میدانه همیشه میگفت. چون زمانی که جنگ شد برای لحظه اول خانیه ترک میکرد که برش در خدمت و به من گفت که من میرم، ولی خب وصیت من فقط اینه که مواظب رفتار و کردار و درس و آینده بچه ها باشی و به من قول بدی که کوتاهی نکنی، که منم همین قول بهش دادم. خدا میدانه. همیشه هم سر خاک میرم دیگه، همیشه میگم چون تو با زبان روز از این دنیا رفتی دعات زود مستجاب میشه به درگاه خدا. تو را به خدا قسمت میدم، تو را به شیر مادرت، رنج پدرت قسمت میدم، تو را به یگانگی عظمت رب العالمین قسمت میدم. فقط برای سلامتی، تندرستی، طول عمر، عاقبت به خیری بچه ها و نواهات و حتی نتیجه هاتم تو دعا بکن. این ارزش میخوام.
بعد از پیروزی انقلاب سروان رحمت الله لطیفیان به خدمت در لشکر 81 زرهی کرمانشاه ادامه داد و مثل سربازی فداکار به پاسداری از ملک و ملتش مشغول شد. قائله کردستان به زنگاهی بود که عیار قهرمان قصه‌مون در اون به خوبی محک خورد. با حمله ارتش بسراق به کشور این بار قهرمان دلاور قصه‌مون پنجه در پنجه دشمن متجاوز انداخت و در سالها حضورش در صحنه‌های نبرد رشادت‌ها از خودش به نمایش گذاشت و در عملیات متعددی از جمله بیت المقدس، بدر، والفجر 3، والفجر 4 و عاشورای 1 خوش درخشید و حماسه‌ها آفرید و در سمت‌های متعددی چون فرمانده اطلاعات لشکر 28 سنندج، فرمانده رکن 2 لشکر 81 کرمانشاه، معاون و فرمانده تیم اطلاعات لشکر 81 کرمانشاه بارها و بارها شایستگی های خودش رو به نمایش گذاشت. پایان جنگ اما پایان کار قهرمان ما نبود. سرهنگ لطیفیان با خاتمه جنگ معاون فرمانده نیروی انسانی و پشتیبانی منطقه 1 ارتش رو در کرمانشاه به عهده گرفت. تا اینکه سرانجام قصه پر افتخار زندگیش در اردیبهشت سال 68 به آخرای خودش نزدیک شد و فرجام داستانش رقم خورد. بله، نقطه پایانی قصه قهرمان فداکار و دلاورمون سرهنگ رحمت الله لطیفیان در اولین روز اردیبهشت ماه سال 68 در حالی بر آخرین سطر زندگیش گذاشته شد که مثل همیشه در رکاب خدمت به ملک و ملتش بود و دوشادوش همقطارانش، یاران و همرزمان دیروز و همراهان و همسنگران امروز در راه شرکت در سمینار فرماندهان راهی کردستان بود، راهی که برای اون برای کهنه سرباز قصه‌مون بازگشتی نداشت. سرهنگ رحمت الله لطیفیان در سانحه‌ای غم‌انگیز در منطقه سومار به یاران شهیدش ملحق شد و نام زیبا و با شکوهش در سیاهه مردان دلیر و فداکار این مرز و بوم نوشته شد، مردانی که برای عزت و آزادی ایران عزیز از همه چیزشون گذشتن و رفتن، مردانی چون رحمت الله لطیفیان، یادشون بخیر و نام و نشونشون تا ایران و ایرانی بر جاست جاودان.
اگر عشق باشد گناهی سراپا گناهم الهی، سحر میزند سر دلم میزند پر به سوی جهان پادشاهی الهی، در این سایه روشن به تو میرسم من به پرواز آهی الهی، نشانده ره کعبه عاشقان را به مجنون گم کرده راهی الهی، الهی اینک تو بساز که دیگران ندانند و تو نواز که دیگران نتوانند، الهی گفتی کریمم امید بدان تمام است تا کرم تو در میان است ناامیدی حرام است. یاران همراه، نزدیک میشیم به لحظاتی عرفانی اذان و عرض می کنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:07 است. ما هم به استقبال اذان میریم و همراه شما بزرگواران شنونده این ویژه برنامه هستیم، یعنی گلبانگ سربلندی.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. سلام بر حسین علیه السلام، سلام بر خاندان و یارانش، سلام بر کاروان اسیران کربلا.
اربعین فرصتی است برای تجدید عهد پیمان با امام عصر و زمان. اربعین میعادگاه منتظران عاشقی است که آمدند تا بگویند حسین جان، اگر دست تقدیر یاری ما را به تأخیر انداخت، امروز با وارث تو عهد می‌بندیم که تا لحظه ظهورش از یاد و یاریش دست نخواهیم کشید. عهد ما پیمانی است با منتقم خون خدا زیر پرچم سرخ حسینی برای همیشه ایام، پیمانی که تا روز ظهور از یاد نخواهد رفت. عهد ما این است که تلاش کنیم تمام این مسیر بهشتی را بیاد او گام برداریم و با ذکر هزار صلوات همان دعای مستجاب ظهورش را تمنا کنیم. عهد ما این است که تلاش کنیم به انجام کارهای خیر و نیکو و ترک کارهای ناپسند، حتی اندک، چرا که کار اندکی که دوام داشته باشد بهتر است از کار بسیاری که خستگی بیاورد. عهد ما این است که بنوت نمازهای من را به ذکر اللهم عجل لولیک الفرج مزین کنیم. عهد ما این است که تلاش کنیم هر روز روزهای خدا را با دعای عهد به طلوع بنشینیم و غروبش را با زیارت آل یاسین به پایان ببریم، به امید فردای زیبای ظهور.
یه شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید معنی سلام بر پیامبر چیه؟ این که ما آخر هر نماز میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یا مثلا میریم زیارت مدینه سلام میدیم به پیامبر، یا از راه دور سلام میدیم خدمت حضرت، یا صلوات میفرستیم، صلوات هم همون سلام دیگه. اینا معنیش چیه که انقدر سفارش شده؟ امام صادق علیه السلام یه مطلب فوق‌العاده‌ای رو بیان کردن، خیلی جذاب. فرمودن وقتی خدا در عوالم قبل روح شیعیان ما رو خلق کرد، از شیعیان ما 4 تعهد گرفت. چه تعهدی؟ اسبرو و صابرو و رابطو و اتقوا الله، همون آیه آخر سوره آل عمران. یعنی آی شیعه ها، من شما رو میفرستم در دنیا، اما بدونید دنیا جای خوشی نیست، دنیا بیشتر به کام دشمناست تا شما. توی این